این پادکست متعلق به 19 شماره نشریه ریتالین می باشد.
سلام بر همه ریتالین دوستان. خوشحالیم که دوباره با یک مصاحبه جذاب از یکی از بهترین اساتید دانشکده داروسازی در خدمت شما هستیم. از اونجایی که این روزا بحث کرونا داغه، مصاحبه ما هم رنگ کرونایی به خودش گرفته و توی این شماره از مجله ریتالین میخوایم راجع به دشمن ویروس صحبت بکنیم. خالی از لطف نیست که بگیم این روزا حتما باید به توصیه‌های ایمنی وزارت بهداشت توجه بکنیم تا مبادا خدایی نکرده به این ویروس منحوس دچار بشیم. همونطور که میدونید شستشو و ضد عفونی کردن دست‌ها یکی از راه‌های پیشگیری از این بیماری محسوب میشه و حتما این رو هم میدونیم که وقتی تقاضای محصولی در برهه‌ای از زمان زیاد باشه با کمبود اون در بازار روبرو میشیم و کمبود ژل ضد عفونی کننده و ژل شستشو توی این روزها هم از این قاعده مستثنا نیست. دانشکده داروسازی دانشگاه ما با پیشنهاد و پیگیری دکتر محمد علی شاه‌طلبی عزیز اقدام به ساخت ژل‌های ضد عفونی کننده کرده و ما امروز افتخار این رو داریم تا در محضر استاد عزیز باشیم و راجع به این رویداد باهاشون صحبتی داشته باشیم و بابت این اقدام به موقع و خودجوش ازشون تشکر بکنیم. خب بریم که مصاحبهمون رو شروع کنیم. آقای دکتر لطفاً خودتون رو معرفی کنید.
دکتر محمد علی شاه‌طلبی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی گروه فارماسیوتیکس و مواد دارویی هستم.
اگه میشه در مورد دوره تحصیل و حیطه پژوهشیتون برای ما توضیح مختصری ارائه بدید.
دکترای عمومی داروسازی رو در دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اخذ کردم. بعد از اسمام اون مشغول داروخونه شدم ولی نتونستم خودم رو با داروخونه وفق بدم. به همین دلیل به انگلستان رفتم و در دانشگاه WCC فوق لیسانس گیاهی گرفتم. بعد از بازگشت به ایران به تشویق استاد راهنمای دکترای عمومیم تصمیم گرفتم PhD رو بگذرونم و در دوره PhD روی فرآورده موزه‌ای به طور اختصاصی کار کردم. بعد از اون یک سال در داروسازی امین مشغول به کار بودم و سپس به دعوت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عضو هیئت علمی شدم. حیطه کاری من بیشتر فرآورده‌های موزه‌ای هست که در این حیطه واحد تولیدی دارم و با اکثر پزشکای پوست برای تهیه فرآورده پوستی همکاری می‌کنم و همکنون هم در حال نگارش و تهیه کتاب در مورد داروهای ترکیبی هستم که تقریباً هم رو به اتمام هست.
چی شد که به فکر تهیه ژل ضد عفونی کننده در دانشکده افتادید؟ خوشبختانه دانشکده داروسازی پتانسیل زیادی در تولید فرآورده‌هایی که کارخانه‌های داروسازی زیر بار تولید اون نمی‌رند داره. از اونجایی که من تجربه‌ای در مورد داروهای ترکیبی دارم، خودم به دانشکده پیشنهاد کردم که در این برهه از زمان در دانشکده ژل موضعی بسازم تا حداقل مشکل دانشجوها و دانشکده برطرف بشه. مطابق با سازمان WHO فرمولش رو پیدا کردم، به دکتر اعتباری پیشنهاد کردم که من میتونم تمام موادش مثل کارباپول، گلیسرین و غیره رو به جز الکل بیارم تا این کار راه بیفته و بتونیم مشکلی رو حداقل از دانشکده برطرف بکنیم و خوشبختانه به راحتی تونستیم ژل رو آماده بکنیم و بین همکاران توزیع کنیم. آیا دانشکده داروسازی و علوم دارویی از امکانات کافی جهت تهیه این ژل برخوردار هست؟
اگر این ویروس مهار بشه که زهی سعادت، اما اگر نشه ما این توانایی رو داریم که حداقل برای دانشجویان خودمون ژل بسازیم و امکانات دانشکده هم کافی بوده و مشکلی در تولید نداشتیم.
فکر میکنم با همکاری واحد تولیدی من و دانشکده میتونیم روزی 4000 تا 5000 تیوب ژل ضد عفونی کننده تولید بکنیم و بین دانشجویان و توابع دانشکده توضیح بکنیم. البته که ممکنه بعداً در مورد کار با پل در تنگنا قرار بگیریم، اما میتونیم از انواع ژل دهنده ها استفاده بکنیم تا کمبود جبران بشه. چون الکل باعث خشکی دست میشه، بهتر از ژل دهنده ها استفاده کنیم تا دست رو مرطوب نگه داره و مشکلی برای پوست ایجاد نکنه و اثر ضد ویروسی الکل هم حفظ بشه. چه کسانی در این امر با شما همکاری کردن؟ در ساخت این ژل دانشکده داروسازی به ویژه آقایان دکتر اعتباری و دکتر جعفریان کمال همکاری رو با من کردن. در این مدت چه تعداد ژل تهیه شد؟ تا الان 1000 ژل تولید کردیم، اما محلول هم تولید کردیم که در بطری اسپری قرار دادیم و نیاز دانشکده برطرف شد. چرا 2 نوع مواد ضد عفونی کننده تهیه کردید؟ چون ژل برای سطوح نرم مثل دست و صورت و محلول ضد عفونی کننده هم برای سطوح سخت مثل تلفن همراه، دستگیره در، کیبورد کامپیوتر و غیره استفاده میشه. کمی در مورد چگونگی ساخت این محصول برامون توضیح بدید. مطابق سازمان WHO در ژل 1.5% تا 3% H2O و 1.5% تا 2% گلیسرین اضافه کردیم، اما برای این سطوح سخت نیاز به استفاده از گلیسرین نیست و H2O رو دو برابر میکنیم. در بسیاری از دانشکده های داروی کشور این روزها فعالیت هایی برای تهیه مواد ضد عفونی کننده انجام شد. به نظر شما چه میزان این فعالیت ها کمک کننده بوده؟ دانشجویان میتونن نقش بسیار مؤثری در تهیه ژل ها داشته باشن و در تولید و ساخت اون کمک بکنن، و همین که این فعالیت ها میتونه برای دانشجوها کاربردی باشه و به تجربه اونها اضافه بکنه. من چون در واحد تولیدی داروسازی همین کار کردم، بیشتر تاکید بر مهارت عملی دارم و این اقدامات نتیجه مطلوبی برای اونها در پی خواهد داشت. در شرایط فعلی نقش داروساز رو چی میدونید؟ داروساز در دو حیطه میتونه ایفای نقش بکنه. یکی توصیه کردن به رعایت موازین بهداشتی و کاهش دادن استرس افراد، و دیگری تولید کردن انواع و اقسام ژل ها. خوشبختانه مقداری الکل در اختیار داروخانه ها قرار میدن که میتوان با اون در داروخانه ها ژل تهیه کرد و در اختیار مردم قرار داد. از اونجایی که دکتر شاه طالبی یکی از اساتید موفق دانشکده در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه هستند و سوالات خیلی زیادی در ذهن دانشجوها در رابطه با صنعت وجود داره، همچنین برای آشنا شدن با صنعت آرایشی بهداشتی، در ادامه گفتگو سعی کردیم از فرصت استفاده بکنیم و سوالاتی هم در این زمینه از استاد داشته باشیم. آقای دکتر، امکان داره یه توضیح کوتاهی در مورد واحد تولیدی که مدیریت اون رو بر عهده دارید بهمون بدید؟ همونطور که در ابتدای صحبتمون هم گفتم، متاسفانه من زمانی که شروع به کار در داروخونه کردم نتونستم خودم رو با محیط داروخونه وفق بدم. برای همین در همون زمانهای اول انقلاب پروانه یک واحد تولیدی رو گرفتم و شروع به فعالیت کردم و الان نزدیک به 25 قلم فرآورده آرایشی بهداشتی در این شرکت تولید میشه. تجربه‌ای که در این زمینه دارم باعث شده در هنگام تدریس این مباحث بتونم بهتر با دانشجوها ارتباط برقرار بکنم. به همین خاطر توصیه‌ام اینه که با توجه به پتانسیل‌های زیادی که یک داروساز داره، خودش رو محصور به داروخونه نکنه، چون که در انواع و اقسام واحدهای تولیدی اعم از صنایع دارویی، صنایع غذایی، بهداشتی و غیره جای کار وجود داره. حتی خود من زمانی که مسئول ارتباط با صنعت دانشگاه بودم، غذایی برای آبزیان درست کردم که خیلی هم از اون استقبال شد. هرچند در ادامه به دلایلی از ادامه کار در این زمینه کنار گرفتم، ولی میخوام مطلب رو بگم که
حتی داروساز در این زمینه ها هم میتونه فعالیت بکنه، اما متاسفانه هنوز پتانسیل داروسازها برای خودشون روشن نشده. این در حالیه که در انواع و اقسام رشته ها میتونیم کار بکنیم. چه محصولاتی رو در حال حاضر در این واحد تولید میکنید؟ الان ما بیش از 25 نوع محصول از جمله انواع کرم ها و ژل ها، لوسیون ها و پایه کرم ها رو تولید میکنیم. در حال حاضر در اکثر داروخانه های اصفهان از کرم پایه ابیانه استفاده میکنن، چون این کرم پایه رو طوری طراحی کردم که آب، الکل، اسید و غیره رو قبول میکنه، یا یک پایه اوسرین هست و سورفکتانتی که در اون استفاده شده غیر ایونی. در نتیجه هیچ تداخلی با هیچ دارویی نداره و به همین دلیل داروخانه های اصفهان از این پایه ها خیلی استفاده میکنن. علاوه بر این پایه ها لوسیون هایی رو هم داریم، مثلا لوسیون پوشانندهی که علاوه بر پوشاننده بودن برونزه کننده هم هست و همچنین برای افراد دارای آکنه استفاده میشه. لوسیون دیگری هم برای تقویت مو داریم که اون هم مؤثر واقع شده. به نظر شما در حال حاضر وضعیت صنعت آرایشی بهداشتی کشور چطوریه؟ متاسفانه فرهنگ استفاده از جنس خارجی در کشور ما بسیار جا افتاده و مردم برای جنس‌های خارجی خیلی خرج میکنن و این وظیفه خود ما داروسازان هست که این فرهنگ رو از بین ببریم، چون همین حالا هم ما محصولات خیلی خوب ایرانی با قیمت بسیار کمتر داریم. پس به نظر شما محصولات آرایشی که در حال حاضر در ایران تولید میشن از نظر کیفیت مناسب هستند؟ ببینید، کیفیت یک واژه نسبی هست. عوامل مؤثر در کیفیت فرآورده ها یکی مواد اولیه، یکی مسائل ساخت و یکی بسته‌بندی هست. ما در دو مورد اول مشکلی نداریم، ولی متاسفانه در زمینه بسته‌بندی ضعیف هستیم و مجبوریم از کشورهایی مثل چین کمک بگیریم، ولی در دو زمینه دیگه نه و حتی در مواد اولیه هم مشکلی نداریم. مخصوصا مواد گیاهی رو میتونیم خودمون تولید بکنیم. مهمترین محدودیتی که در حال حاضر در صنعت با اون مواجه هستیم چیه؟ برای بهبود صنعت، مسئولانی که در رأس صدور پروانه ها هستن باید دست خودشون رو در دست تولید کننده ها بذارن و تسهیلاتی رو برای تولید کننده ها قرار بدن تا برای ایجاد محصولات جدید تشویق بشن و همچنین به نظر من باید صنعتگران راهنمایی بکنن، چون تولید کنندگان دیدگاه متفاوتی دارن و متاسفانه همکاری مناسب که باید بین اونها باشه وجود نداره. برای همین اگه این همکاری شکل بگیره خیلی بهتر میتونیم کار بکنیم. آیا طرح‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان هم توانایی صنعتی سازی دارند؟ بله، اتفاقاً یکی از بزرگترین چالش‌هایی که ما در صنعت داریم ایده‌ها هستند و ایده از دانشگاه‌ها باید شروع بشه و ادامه پیدا بکنه تا به صنعت برسه. و آیا این اتفاق تا به حال افتاده؟ بله، برای مثال همین الان ما داریم ژلی رو برای پانسمان ریشه دندان درست میکنیم که فوق‌العاده جواب داده، یا دهانشویی که با زردچوبه درست کردیم و داریم روی اون کار میکنیم. بیشتر بستگی به دیدگاه استاد راهنما داره که طوری طرح رو تعریف بکنه که بتونه به کارآفرینی تبدیل بشه و من خودم سعی میکنم در قالب پایان‌نامه‌هام این نکته رو رعایت بکنم. و آیا این مسیر سختیه؟ خیر، اصلا سخت نیست، ولی برای اون لازمه که این ایده حاصل همکاری صنعت و دانشگاه باشه و دانشگاه بیاد روی اون کار بکنه، اون رو بپذیره و در حد پایلوت در بیاره و بعد به صنعت ارائه داده بشه. و من به شما قول میدم که اگر ایده‌ای داشته باشید که کارآفرین باشه، صنعت کاملا اون رو قبول میکنه. آقای دکتر، آیا سخن آخری هم برای خوانندگان مجله ما دارید؟ تو توصیه من به دانشجوها این هست که پتانسیل دانشجوی داروسازی خیلی زیاد هست، ولی متاسفانه این مسئله باز نشده. زمانی که من به انگلیس رفتم، همون هفته اول از چندین شرکت اومدن و این پیام رو ما دادن که ما میدونیم که دانشجوی داروسازی توانایی کمک به صنعت رو داره و بر اساس نیاز خودمون در واحدمون به شما آموزش میدیم. الان خیلی از داروسازان ما این جرأت رو ندارن که خودشون رو به صنعت معرفی بکنن و فکر میکنن که کمبود دارن، ولی اینطور نیست و داروساز باید خودش و توانایی‌هاش رو بشناسه و در صنعت وارد بشه. حتی من پیشنهادم این هست که چند دانشجو با همکاری یکدیگه سعی بکنن یک سرمایه‌گذاری کوچکی داشته باشن و یک واحد تولیدی کوچک رو راه اندازی بکنن و انشالله که این تولیدی بعدها بزرگتر خواهد شد.